سال 1418 میلادی، ایتالیا، فلورانس. کلیسای جامع فلورانس که 100 سال از زمان ساختش میگذره هنوز گنبد نداره، چون طبق طراحی اولیه این گنبد قرار یکی از بزرگترین گنبدهای 8 ضلعی تا زمان خودش بشه و قرارم نیست که از هیچ ستونی برای نگه داشتن وزنش استفاده بشه. معماران تا اون زمان نتونسته بودن به راه حل قطعی برای ساخت چنین گنبدی دست پیدا کنن و در نتیجه کازیمو مدیچی از خانواده ثروتمند مدیچی و از حامیان هنر در اون زمان ساخت گنبد رو به مسابقه میذاره و در نهایت طرح فیلیپو برونلسکی زرگر برنده میشه و ساخت گنبد به اون سپرده میشه. اگرچه برخی منابع میگن که برونلسکی هرگز 200 فلورینی که به عنوان جایزه مشخص شده بود رو دریافت نکرد، اما گنبدی که ساخت براش اعتبار زیادی به همراه آورد و تا امروز پا بر جا باقی مونده و یکی از یادگارهای رنسانس در ایتالیا و فلورانسه. سال 1345 خورشیدی، ایران، تهران. موضوع طراحی یک نماد برای ایران مطرح میشه. فراخوان یک مسابقه معماری در روزنامه‌ها درج میشه و شورای مرکزی جشن‌های 2500 ساله اعلام می‌کنه که تهیه طرح‌های ساختمانی یک برج در یکی از میدان‌های غربی تهران به نام شهیاد آریامهر رو به مسابقه می‌گذاره و از معمارا دعوت می‌کنه که طرح‌های خودشون رو به دفتر این شورا ارسال کنن. در آخر این فراخوان هم ذکر میشه که در صورتی که طرح برنده مورد تایید و تصویب قرار بگیره، برای تهیه نقشه های اجرایی با صاحب اون طرح قراردادهای لازم منعقد میشه. حسین امانت که تازه 24 سال سن داشته و از دانشکده هنرهای زیبا فارغ التحصیل شده بوده، برنده میشه و 5 سال بعد، یعنی سال 1350، برجی که اون طراحی کرده با حضور محمد رضا پهلوی، رؤسای کشورهای خارجی، رؤسای دانشگاه‌ها و مقامات لشکری و کشوری افتتاح میشه. با وجود گذشت حدود 50 سال و تلاش‌های بسیار برای جایگزینی نمادهای جدید، مردم دنیا هنوز هم ایران رو با این برج میشناسن و برای هر ایرانی که از فرودگاه مهرآباد وارد شهر تهران میشه، این بنا حس خونه رو تداعی میکنه. سال 1392 خورشیدی، ایران، تهران. طراحی سردر یکی از مهمترین دانشگاه‌های ایران، یا شاید بشه گفت خاورمیانه، به مسابقه عمومی گذاشته میشه. جایزه نفر اول 5 سکه بهار آزادی، نفر دوم 3 سکه و نفر سوم 1 سکه در نظر گرفته میشه. طرح خیلی زیادی ارسال میشه و در نهایت داوران 3 نفر رو برای تصمیم گیری در مورد اجرا به هیئت رئیسه دانشگاه معرفی میکنن. ماها انتظار شرکت کننده ها برای اعلام تصمیم نهایی به جایی نمیرسه و در نهایت در کمال تعجب حدود 1.5 سال بعد مسابقه دیگه ای برای این سردر برگزار میشه، اما این بار به شکل محدود و با دعوت از 10 معمار مشخص. نتایج مسابقه خیلی سریع اعلام میشه و در نهایت مشخص میشه که برنده، مدیر پیمان و مشاور معماری دانشگاه همه عضو یک گروه بودن. بالاخره بعد از 2 بار برگزاری مسابقه و کلی حاشیه، سردر 6 میلیاردی دانشگاه شریف به عنوان پرهزینه ترین سردر دانشگاه‌های ایران 3 سال پیش افتتاح شد و امروز میتونید با گذشتن از خیابون آزادی اون رو قضاوت کنید. سلام، من مهدی مهدی‌نژاد هستم و شما به قسمت 7 از پادکست وادی گوش میکنید. همونطور که احتمالاً تا الان متوجه شدید، توی این اپیزود میخواییم بریم سراغ کتابی که از مسابقات معماری حرف میزنه. با این مقدمه شروع کردم که بگم مسابقات معماری و شهرسازی در دنیا و در ایران هم سابقه طولانی داشته و هم بالا و پایین‌های زیادی رو به خودش دیده. بناهای شاخص خیلی زیادی از دل همین مسابقات بیرون اومده و بعضی از سبکهای معماری نتیجه اندیشه هایی که تو بستر مسابقات فرصتش به وجود اومده. خیلی از معمارایی که امروز من و شما میشناسیمشون مسیری که باید در حالت عادی سالها طی می‌کردن رو به واسطه مسابقه ظرف چند ماه پشت سر گذاشتن و شهرتشون رو مدیون این مسابقاتن. این قسمت روشن و جذاب ماجراست. روی تاریک قضیه اینه که کلی آدم به خاطر تخلف توی یک مسابقه یا نبود نظارت روی اون طرحشون اونطور که باید دیده نشده، ساعتها و ماها و در مواردی حتی سالها تلاششون هدر رفته و یا حتی طرحشون اجرا شده بدون اینکه حق و زحمه‌ای بهشون پرداخت بشه. خلاصه بحث در مورد معایب و مزایای شرکت در مسابقات خیلی خیلی زیاده و میشه یک اپیزود کامل رو در موردش صحبت کرد. اما امروز و توی این قسمت میخواییم از زاویه دیگهی به قضیه نگاه کنیم و از چیزی حرف بزنیم که پایه و اساس هر بحث دیگهی توی این حوزه است. خیلی همون مدت هاست که درگیر این موضوعیم، در موردش بحث میکنیم، انتقاد داریم، بدون این که اساساً حتی یک بار به قوانینی که توی این حوزه وجود داره مراجعه کرده باشیم و چیزی ازشون بدونیم. شکی وجود نداره که اگه ما در جایگاه شرکت کننده، کارفرما، مدیر برگزاری مسابقه و یا حتی داور قبل از شروع هر مسابقه به قوانینی که توی اون زمینه وجود داره آگاه باشیم، احتمال خطا در طول این فرآیند قطعاً کم میشه. یه شرکت کننده باید بدونه یه مسابقه استاندارد چه مسابقه‌ایه و بتونه قبل از شرکت توی مسابقه تشخیص بده که این مسابقه که قصد داره تو شرکت کنه چقدر احتمال داره که طبق اون چیزی که توی فراخوانش تعهد شده رفتار بشه و اگه در مسابقه شرکت کرد و مسابقه به هر دلیلی از مسیر خودش خارج شد چطور میتونه حقوقش رو پیگیری کنه. از طرف دیگه کارفرمایی هم که قصد داره به جای اینکه پروژش رو مستقیماً به یک دفتر معماری بسپره اون رو به مسابقه بذاره، باید بدونه که حدود اختیاراتش چیه، چقدر حق دخالت توی نتیجه نهایی رو داره و آیا اصلاً مسابقه مدل مناسبی برای اهدافش هست یا نه. کتاب مسابقات معماری، تجارب جهانی، الزامات و توصیه ها توی این زمینه میتونه خیلی کمک کنه. اما از اونجا که اولا این کتاب کمیابه و خیلی ها ممکنه بهش دسترسی نداشته باشن و دوما به هر حال زبانش زبان قوانین و مقررات و ممکنه زیاد انتخاب جذابی برای خوندن توی اوقات فراغت نباشه، تصمیم گرفتیم توی این شماره از وادی به طور خلاصه اون رو مرور کنیم تا یه بار برای همیشه با سرفصل‌های کلی و قوانینی که توی این زمینه وجود داره آشنا بشیم و با آگاهی بیشتری در مورد شرکت کردن یا نکردن توی این فضا تصمیم بگیریم. این کتاب رو سال 97 دبیرخونه دائمی مسابقات معماری و شهرسازی که زیر نظر وزارت راه و شهرسازی هست تهیه کرده و مدیریت این پروژه که نتیجهش رو امروز به صورت کتاب می‌بینیم بر عهده مهندس فاطمه تاجیک بوده. چیزی که توی این کتاب باهاش روبرو میشیم قوانین و آیین‌نامه‌های مسابقات توی تعدادی از کشورهای دنیا مثل ژاپن، آلمان، انگلستان، هند، بلژیک و خیلی جاهای دیگه و از همه مهمتر ایرانه. اگه قصد شرکت در مسابقات داخلی یا خارجی رو دارید، مطالعه این کتاب کمک میکنه که با دونستن قوانین هر کشور و رعایت اونها انرژیتون توی مسیر درستی مصرف بشه و بازدهیتون رو بالا ببرید. از طرفی مقایسه قوانین کشورها با همدیگه میتونه راهنمای خوبی باشه برای افرادی که دغدغه بهتر کردن این شرایط رو توی ایران دارن. همونطور که گفتم این کتاب رو میشه از زاویه دید شرکت کننده، کارفرما، مدیر، داور یا هر فرد دیگه‌ای که توی این جریان درگیره خوند، اما ما اینجا بیشتر از زاویه دید شرکت کننده به قوانین نگاه میکنیم و بیشتر هم قوانین و مسابقات توی ایران رو مرور میکنیم. اما قطعا برای روشن‌تر شدن بحث با قوانین کشورهای دیگه هم مقایسه‌ای خواهیم داشت. توی این اپیزود با اصطلاحات تخصصی مواجه میشیم که ممکنه به نظر کمی خشک بیان، اما آشنایی باهاشون به عنوان عضوی از این جامعه حرفه‌ای واقعا ضروریه. سال 81 یعنی 18 سال پیش شورای عالی انقلاب فرهنگی آیین‌نامه جامع برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی رو تصویب میکنه و تا امروز همین آیین‌نامه تنها مرجع و مبنای تصمیماتی که توی این زمینه گرفته میشه و توی این کتابم آورده شده. چیزی که ما به عنوان شرکت کننده از این آیین‌نامه میخواییم بدونیم اینه که اولا چند نوع مسابقه وجود داره کلن؟ توی هر مسابقه چه اشخاص حقیقی و حقوقی درگیرن؟ مثلا مسابقه باید مدیر داشته باشه. مدیر چه وظایفی داره در قبال شرکت کننده ها؟ آیا برگزار کننده و مدیر مسابقه میتونن یه نفر باشن؟ مشاور کیه؟ داور کیه؟ فرق اینا با هم دیگه چیه؟ و سوالای اینجوری. همینطور دوست داریم بدونیم که مسابقات چه قوانینی دارن، طرح‌ها بعد چطوری تحویل داده بشن، فرآیند داوری چطوریه، جوایز چطور تعیین میشن. و اگه خدایی نکرده توی مسابقه تخلفی اتفاق بیفته و برگزار کننده از قوانینی که حالا اینجا باهاشون آشنا میشیم پیروی نکنه، شرکت کننده چطور میتونه حقوقش رو پیگیری کنه؟ و در نهایت میخوایم بدونیم که چطور میشه تشخیص داد یک مسابقه برای شرکت کردن امنه یا نه. با این پیش زمینه بریم سراغ کتاب و دنبال جوابمون توی آیین‌نامه بگردیم. اول در مورد دسته‌بندی مسابقات صحبت کنیم، اینکه چند نوع مسابقه وجود داره. داستان اینه که دسته‌بندی مسابقات توی کشورهای مختلف تفاوت‌های با هم دیگه داره، اما توی ایران 3 تا معیار برای دسته‌بندی مسابقات وجود داره. اولی بر اساس محتوا یا موضوع مسابقه است، دومی بر اساس شرکت کننده ها و سوم هم بر اساس مراحل داوری. یعنی چی؟ الان بیشتر توضیح میدم. مسابقات بر اساس محتوا دو دستن، یا مسابقه طراحی اجمالیه، یعنی مسابقه‌ای که بیشتر هدفش رسیدن به یه ایده یا کانسپت اولی است و از شما جزئیات اجرایی چندانی نمیخواد، یا نه مسابقه طراحی تفصیلیه که از شما جزئیات بیشتری رو میخواد، مثلا نقشه، ماکت، دیاگرام، هر چیز دیگه‌ای که بر مبنای اون بشه نقشه های اجرایی تولید کرد و کار رو به اجرا رسوند. دونستن این تفاوت باعث میشه شما موقع ایده پردازی و طراحیتون توی یه مسابقه بدونید تا چه حد باید به واقعیت وابسته باشید یا برعکس چقدر دستتون بازه برای اینکه یه طرح بلند پروازانه ارائه کنید. فرض کنید توی یه مسابقه از نوع طرح اجمالی یا همون مسابقه ایده خودمون بیایید یه طرح کاملا اجرایی که خیلی هم کامل و پخته است و با جزئیات فاز 2 تکمیلش کردید ارائه کنید و در نهایت ببینید که برنده چند تا اسکیس و دیاگرام ساده تحویل داده. اینجا قطعا شما بودید که متوجه خواسته های مسابقه نشدید، نه داورا. برعکس فرض کنید توی یه مسابقه از نوع دوم، یعنی مسابقه طراحی تفصیلی مثلا یه بیمارستان، شما یه طرح فیوچریستیک از فضای درمانی رو بدید که با ربات داره اداره میشه. طرح شما هر چقدر هم که خلاقانه و متفاوت و جلوتر از زمان خودش باشه، امکان اجراش در زمان حال وجود نداره و قطعا از رقابت حذف میشه. این از این. حالا بریم سراغ دسته‌بندی های دیگه مسابقات، دسته‌بندی بر اساس شرکت کننده ها. یا مسابقه به صورت آزاد ملی برگزار میشه که یعنی هیچ محدودیتی برای شرکت کردن توی مسابقه وجود نداره و همه در سطح کشور میتونن تو شرکت کنن، یا آزاد بین المللیه که بازم محدودیتی وجود نداره و این بار دیگه نه فقط مردم کشور که مردم بقیه کشورها میتونن کار بفرستن. یا اینکه مسابقه محدوده، یعنی برگزار کننده مشخص میکنه که شرکت کننده ها از یه گروه خاص باشن، مثلا با یه سری مهارت خاص یا از یه نقطه جغرافیایی مشخص. خلاصه که شرکت کردن توی مسابقه برای همه آزاد نیست و محدودیت داره و باید موقع ثبت نام به این نکته دقت کنید. بعد از اون مسابقات دعوتی هن. یعنی دیگه اینجوری نیست که برای مسابقه فراخوان عمومی داده بشه. برگزار کننده از یک تعداد خاصی دعوت میکنه که فقط اونها روی این موضوع با هم رقابت کنن. مثلا این آدم ها میتونن چند تا دفتر معماری باشن که توی یه حوزه مرتبط دارن فعالیت میکنن. مثلا مسابقه اولی که برای سردر دانشگاه شریف برگزار شد از نوع آزاد بود که خب گفتیم به نتایجش هم توجهی نشد و بعد یه مسابقه دعوتی برگزار شد. هر کدوم از اینها میتونن معایب و مزایای خودشونو داشته باشن که خب اینجا جای بحثش نیست. و در آخر مسابقه از لحاظ مراحل داوری رو داریم. حتما دیدی توی فراخوان‌ها دیگه مسابقات یا به صورت یک مرحله‌ای برگزار میشن یا دو مرحله‌ای. توی مسابقات دو مرحله‌ای اینجوریه که یه تعدادی کار توی مرحله اول انتخاب میشه و بعد حالا صاحب‌های اون طرح‌ها باید توی یک مرحله دیگه با هم دیگه رقابت کنن و در نهایت توی این مرحله است که برنده نهایی مشخص میشه. یه چنین مسابقه‌هایی معمولاً اینجوریه که توی مرحله اول جزئیات کمتری از شرکت کننده خواسته میشه و بیشتر در حد ایده است و کسایی که به مرحله دوم راه پیدا میکنن حالا باید جزئیات بیشتری از کارشون ارائه کنن و ممکنه حتی برآورد هزینه هم جزی از این دیتیل هایی باشه که ارائه میکنن. پس شد مسابقات اجمالی یا تفصیلی، آزاد ملی، آزاد بینون مللی، محدود یا دعوتی و مسابقات یک مرحله یا دو مرحله که یه مسابقه میتونه ترکیبی از اینها باشه. مثلا ممکنه یه مسابقه به صورت محدود دو مرحله برگزار بشه. اما مبحث دومی که باید به عنوان شرکت کننده نسبت بهش آگاهی داشته باشیم اینه که اساساً چه افراد حقیقی و حقوقی توی یک مسابقه درگیرن، یا اصطلاح تخصصی ترش اینه که ارکان یک مسابقه چه کسانی هستن، چه وظایف و مسئولیت هایی دارن. اولین کسی که یک مسابقه در واقع باهاش شروع میشه برگزار کننده است، که خب فکر میکنم واضحه، معمولاً یه شخص یا ارگانه که میخواد یک موضوع رو به مسابقه بگذاره. و نکته مهم اینه که مسئول اصلی در برابر قانون و شرکت کننده ها هم ایشونه. مدیر مسابقه رابطه بین برگزار کننده و داورها و شرکت کننده هاست. یه جورایی همه داستان برنامه ریزی مسابقه دسته ایشونه. مدیره که نوع مسابقه رو مشخص میکنه، داورها رو به برگزار کننده پیشنهاد میده، فراخوان و آگهی ها و برنامه مسابقه رو تنظیم میکنه، مجوزهای لازم رو میگیره، جلسات داوری رو تشکیل میده و به اعتراضات رسیدگی میکنه و البته کلی کار دیگه. خلاصه اداره مسابقه به دست مدیره و بنابراین نقش خیلی خیلی مهم و کلیدی داره. از زمانی که کار رو مدیر از برگزار کننده تحویل میگیره تا روزی که جوایز رو به شرکت کننده ها میده و نمایشگاه آثار رو برگزار میکنه، مسئولیت همه این امور به دست مدیره. اما نکته اینجاست که مدیر به هیچ وجه حق رأی نداره. میتونه توی جلسات داوری شرکت کنه اما حق رأی نداره. بعد از اون مشاوره. در جریان برنامه‌ریزی مسابقه مدیر میتونه برای خودش یک مشاور انتخاب کنه که توی برنامه‌ریزی بهش مشاوره بده. البته فکر میکنم که مسابقه میتونه بدون مشاور هم برگزار بشه و این یکی از ارکان اختیاریه. بعد داور یا هیئت داوران رو داریم که خیلی مهمه حتما از افراد با صلاحیت و دانش و تجربه مرتبط با موضوع مسابقه باشن. اسامی داورها هم باید حتما قبل از اینکه آگهی مسابقه منتشر بشه مشخص شده باشه. یعنی اینکه یک آگهی مسابقه بدون اسم داوران منتشر بشه خلاف قانونه و از همون اول میشه ادامه مسیرش رو پیش بینی کرد. داورها از همون اول باید در جریان برنامه ریزی مسابقه باشن. نمیتونن به هیچ وجه با شرکت کننده ها در ارتباط باشن و بعد از اینکه جلسات داوری تموم شد موظفن که یک صورت جلسه رسمی و کتبی تنظیم کنن و گزارش روال داوری و نتیجه نهایی را به اطلاع برگزار کننده و عموم برسونن. نکته مهمی که توی این آیین‌نامه در مورد داوری اومده اینه که رأی داور یا هیئت داوری قطعی و تغییر ناپذیره و هیچ کسی از جمله مدیر و برگزار کننده مجاز به تغییر و تصرف در اون نیست. پس اگر توی مسابقه دیدید که شرایطی که اعلام شده، نتایجی که اعلام شده با چیزی که هیئت داوران ارائه کرده، با گزارشی که هیئت داوران ارائه کرده و امضا کرده متناقضه، این تخلف خیلی واضح از قانون به حساب میاد. و در ادامه محصول مسابقه رو داریم، یعنی همون مدارکی که شما به عنوان شرکت کننده به دبیرخونه مسابقه تحویل میدید. ممکنه ماکت باشه، شیتای چاپ شده باشه یا به صورت دیجیتال درخواست شده باشه که همه اینا توی فراخوان و متنهای تکمیلیش باید ذکر بشه و به هیچ وجه نباید هویت شرکت کننده روی این محصولات مشخص باشه و تا آخر هم باید این هویت به صورت محرمانه باقی بمونه. اما دبیرخونه کجاست؟ دو تا دبیرخونه داریم. یه دبیرخونه دبیرخونه مسابقه است که برای هر مسابقه متفاوته و جاییه که برگزار کننده در اختیار مدیر قرار میده تا کارهای اداری مسابقه توش جریان داشته باشه. یکی دیگه دبیرخونه دائمی مسابقاته که در واقع همون دبیرخونه‌ای که اول کار ازش حرف زدیم و زیر نظر وزارت راه و شهرسازیه و روی همه مسابقات نظارت داره. و در آخر هم شرکت کننده یا شرکت کنندهان که میتونن اشخاص حقیقی یا حقوقی باشن. پس ارکان مسابقه رو و وظایفشون رو تا حدودی با هم مرور کردیم. حالا ببینیم در مورد جوایز که بخش جذاب ماجراست و یکی از انگیزه های شرکت کننده هاست توی این آیین نامه چی اومده. اول اینکه هر مسابقه باید جایزه معین داشته باشه و توی آگهی مسابقه باید جایزه به اطلاع عموم برسه. توی بعضی از مسابقات ممکنه بگن که برای ادامه کار با برنده قرارداد بسته میشه که البته خیلی نکته مثبتیه. اما هیچ وقت این قرارداد جایگزین جایزه نمیتونه باشه. توی مسابقاتی که به صورت دو مرحله‌ای برگزار میشن به کسانی که وارد مرحله دوم میشن حتما باید هزینه شرکت در مسابقه پرداخت بشه. توی مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که سال 94 ابلاغ شده اومده که برگزار کننده مکلف است ضمن پذیرش مسئولیت تعهدات ناشی از آیین‌نامه جامع و دستورالعمل حاضر جوایز مسابقه را طی مراسم رسمی اهدا نموده و نسبت به برگزاری نمایشگاه آثار، چاپ کاتالوگ، گزارش مکتوب و مصور نتایج مسابقه و معرفی طرح‌ها اقدام نماید. کاهش میزان و تغییر نحوه اهدای جوایز مسابقه پس از انتشار فراخوان و یا آگهی مسابقه امکان پذیر نمی باشد. همینجا تکلیف خیلی از مناقشاتی که سر موضوع جوایز تا امروز وجود داشته به نظرم مشخص میشه. یه نکته هم در مورد شرکت کننده ها وجود داره و اونم این که اگر ثابت بشه که مالکیت طرح با خودشون نیست، یعنی طرح کپیه، از مسابقه حذف میشن و شرکت کننده تا 5 سال از شرکت توی مسابقه محروم میشه. اما در آخر اگه در جریان مسابقه یا بعد از اون مشکلی پیش اومد باید به کی مراجعه کنیم؟ یکی دیگه از ارکان مسابقه هیئت رسیدگی به اختلافاته که توی اختلافاتی که ممکنه بین شرکت کننده و برگزار کننده به وجود بیاد تصمیم نهایی رو میگیره. طبق این قانون اگه شکایتی به دبیرخونه دائمی برسه این هیئت که از 5 نفر تشکیل شده بلافاصله باید تشکیل جلسه بده. این 5 نفر چه کسایی هستن؟ نماینده وزیر مسکن و شهرسازی، نماینده رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نماینده رئیس فرهنگستان هنر، نماینده جامعه مهندسان مشاور ایران و 1 نفر از استادان سرشناس و زبده معماری و شهرسازی به انتخاب وزیر علوم. پس اگر مشکلی در یک مسابقه پیش بیاد، اولین مرجع دبیرخونه خود مسابقه و مدیر مسابقه است. اگر مشکل از این طریق حل نشد، باید به دبیرخونه دائمی مسابقات شکایت رو بفرستید تا هیئت رسیدگی به اختلافات در مورد اون تصمیم بگیره. خلاصه بخشایی بود که توی این آیین‌نامه مشخصاً در موردشون صحبت شده بود. اما موارد خیلی زیادی هستن که این آیین‌نامه اونها رو پوشش نمیده. مثلا همونطور که دیدی توی این آیین‌نامه به طور تخصصی در مورد مدارک مسابقه صحبتی نشده. در حالی که برای مثال توی آیین‌نامه مسابقات کشور آلمان که توی همین کتاب اومده میبینیم که با جزئیات حتی در مورد مقیاس مدارک توی فیلدهای مختلف هم صحبت شده و جدول راهنما ارائه شده. و این میتونه هم به برگزار کننده و مدیر مسابقه کمک کنه و هم جلوی سوء استفاده از انرژی شرکت کننده ها رو بگیره. یا در مورد مبحث تعیین جوایز که خیلی چالش برانگیزه و حرف و حدیث توی مسابقات پیرامونش زیاده، ملاک و معیاری ارائه نشده، در حالی که مثلا توی آیین‌نامه هند میبینیم که جوایز بر اساس مساحت پروژه دسته‌بندی شدن. برای مثال برای یه پروژه با مساحت کمتر از 5000 متر 125000 روپیه جایزه مشخص شده که حالا اگه روپیه رو 300 تومن هم حساب کنیم چیزی حدود 40 میلیون تومن میشه. یا مثلا در آیین‌نامه اتریش حداقل مبلغ جایزه رو میبینیم که بر اساس نوع مسابقه روی جدول‌های دقیق توضیح دادن. در مورد کم یا زیاد بودن این مبلغ صحبت نمی کنیم، اما اساساً تعیین چنین معیاری میتونه جلوی خیلی از تخلفات رو توی مسابقات بگیره. مورد دیگه که اینجا فقط یه اشاره کلی بهش شده و از جزئیاتش صحبت نشده، پروسه حل اختلاف و راهکاریه که در زمان بروز مشکل بشه بهشون استناد کرد و ازشون کمک گرفت. یا در مورد حقوق مادی و معنوی آثار که خب مسئله خیلی مهمی توی مسابقات صحبت چندانی نشده. این از دنیای قوانین و چیزهایی که روی کاغذ هست یا باید باشه اما نیست. اما وضعیت اون بیرون چه خبره؟ دبیرخونه دائمی مسابقات توی چه شرایطی؟ آیا نظارتی بر مسابقات وجود داره؟ طبق گفتگویی که با یکی از افراد مطلع داشتم، متوجه شدم که بعد از چاپ این کتاب معاونت وزارت راه و شهرسازی یعنی آقای مظاهریان و به تبع اون معاونت مسکن تغییر میکنه و دبیرخونه هم که زیر مجموعه معاونت مسکن بوده به کلی منحل میشه. بعد قرار بر این میشه که دبیرخونه جدیدی شکل بگیره، اعضای جدید دبیرخونه هم از کارمندان وزارت مسکنن و ارتباط چندانی با فعالان حرفه معماری و شهرسازی ندارن. این انتخاب باعث شده توی یک سال گذشته تلاشی که دبیرخونه قبلی برای نظارت بر مسابقه داشته از بین بره و توی این مدت خیلی از مسابقات بدون لوگوی دبیرخونه فعالیت کردن. نظارتی برای اینکه حتما رتبه اول اعلام بشه یا جایزه داده بشه وجود نداشته و خب نتیجهش این ناامیدیه که امروز بین اعضای جامعه معماری میبینیم از عاقبت شرکت توی مسابقه. تصمیم برای شرکت کردن یا نکردن توی مسابقات توی چنین شرایطی و با این قوانین یه تصمیم کاملا شخصیه. اما اگر بخوایم بر اساس بندهای این آیین‌نامه یه جمع‌بندی کلی بکنیم و حداقل مسابقاتی رو که به وضوح دارن قوانین رو زیر پا میذارن از دایره انتخاب‌هامون حذف کنیم، میتونیم بگیم که یک مسابقه استاندارد مسابقه‌ایه که اولاً زیر نظر دبیرخونه مسابقات برگزار بشه. برگزار کننده، مدیر مسابقه و داور یا داورانش و جزئیات جوایز در زمانی که آگهی مسابقه منتشر میشه کاملا مشخص و شفاف باشه، برنامه مکتوب داشته باشه و مدیر مسابقه یا برگزار کننده جزء هیئت داوران اون مسابقه نباشن. هر رفتاری خلاف اینها تخلف واضح از قانونه. البته تضمینی هم وجود نداره که مسابقه ای که این موارد درش رعایت شده 100% تا انتها بدون خطا برگزار بشه. اما توی این شرایطه که نقش مدیر مسابقه خیلی مهم میشه. یک مدیر مورد اعتماد جامعه معماری میتونه تا حدود زیادی جلوی تخلفات احتمالی ایستادگی کنه و مسابقه رو به سلامت به سمت بهترین نتیجه هدایت کنه. پس حتما موقع شرکت در مسابقات به شخص مدیر مسابقه هم توجه کنید. این اپیزود فتح بابی بود برای اینکه کسانی که به موضوع مسابقات علاقه‌مندن اما قواعد این بازی رو نمیدونن و نمیدونن از کجا باید مطالعاتشون رو شروع کنن کمی فقط از سردرگمی خارج بشن. اگه براتون موضوع جذابه یا دغدغه مندید، حتما کتاب مسابقات معماری و شهرسازی تجارب جهانی الزامات و توصیه ها رو تهیه کنید. من افتخار این رو داشتم که به عنوان ویراستار علمی جزوی از این پروژه باشم و امروز میدونم که چقدر تسلط داشتن روی این قوانین برای تک تک ما اهالی این حرفه ضروریه. اگر تهیه کتاب به هر دلیلی مقدور نبود، میتونید به راحتی آیین‌نامه مسابقات ایران رو دانلود کنید و خودتون مطالعش کنید. ما اینجا فقط به مواردی که فکر میکردیم مهمتره اشاره کردیم، اما اون آیین‌نامه بسیار مفصل‌تره. منبع دومی که میتونم توی این زمینه معرفی کنم، شماره اول سری جدید فصلنامه نقش معماره با عنوان مسابقات معماری که در پاییز و زمستان 94 چاپ شده و هم به مسابقات در ایران پرداخته و هم مسابقات دنیا رو بررسی کرده. اما جدیدترین تلاشی که توی این زمینه شده، دو شماره اخیر فصلنامه اندیشه ایران شهره، یعنی شماره 26 و 27 که بهار و تابستون امسال منتشر شده و خیلی مفصل به موضوع مسابقات پرداخته. توی این شماره مقالاتی رو از افرادی چون فاطمه تاجیک، نکیزه حائری، محمد رضا حائری، منوچهر سید مرتضوی، علی خدادادی، عاطفه صالحی، کاوه فولادی نسب، فیروز فیروز، حمید ناصرخاکی و حمید ناصر نصیر و البته خیلی دیگه از معماران و نظری پردازان موفق دیگه خواهید خوند که قطعاً به روشن شدن مسیر مسابقات معماری کمک زیادی میکنه. قسمت هفتم پادکست وادی رو اینجا تموم می‌کنیم، اما پرونده مسابقات معماری همچنان در وادی بازه و حتماً به خاطر اهمیتش دوباره به سراغش می‌ریم. برای اینکه در جریان بحثایی که پیرامون موضوعات وادی توی فضای خارج از پادکست اتفاق می‌افته باشید، می‌تونید اینستاگرام وادی رو به آدرس wadi.podcast دنبال کنید. اونجا دیگه فقط من حرف نمیزنم و فضای گفتگوی من و شماست. قرار بعدی ما جمعه 3 مرداد در وادی.